بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. هذا باب اعمال المصدر و فیه اعمال اسمه بفعله المصدر الحق فی العمل. جناب ابن مالک میفرمایند بفعله المصدر الحق فی العمل مضافاً او مجرداً او مع ال ان کان فعل مع ان او ما یحل محله و الاسم مصدر عمل. خب یکی دو بیتی که فراعت کردیم محضر دوستان، یکی دو جلسه از وقت کلاس ما رو طبیعتاً خودش اختصاص میده. باب اعمال مصدر رو جناب ابن مالک آغاز میکنه. مطلب اول این که اصل در عمل فعل است، لکن ده اسم در عمل ملحق به فعل شده اند. به عبارتی اسمهای عامل این مواردن: مصدر، اسم مصدر، اسم فاعل، صيغه مبالغه، که البته صيغه مبالغه رو میتونید داخل در همون اسم فاعل در نظر بگیرید، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل، ظرف و جار و مجرور، و اسم فعل. ابن هشام در شذور الذهب محضر شما عرض بکنم و قصر الندا عمده این اسماء رو به عنوان اسماء عامله مطرح میکنه. نکته ای که در اینجا قابل توجه هست این که اگر دوستان از ما سوال بکنن، خب ما اسم عامل غیر از این موارد هم داریم، چرا مطرح نکردیم؟ مثلا مضاف اسم عامل است، اسماء شرط اسماء عاملند، چرا این موارد مطرح نشد؟ پاسخش طبیعتا باید برای دوستان روشن باشه. مراد از عمل کردن در اینجا که ما عرض کردیم، عمل کردن به نحو عمل کردن فعل است، پذیرش فاعل یا مفعول، که طبیعتاً اون جنبه حدثی برای عمل نیازه. در همه این مواردی که ما عرض کردیم معنای حدثی وجود داره. لذا ابن هشام در شذور الذهب تعبیرش اینه که الاسماء التي تعمل عمل الفعل عشره. اون از نمیگه اسماء عامله ده تاست، میگه اعمال اسمایی که عمل فعل رو میکنن ده تاست. و همچنین خود جناب ابن مالک که مصدر رو از جمله اسماء عامله در این باب مطرح می‌فرماید، تعبیر به چی می‌کنه؟ به فعله المصدر الحق فی العمل، به فعله، که اشاره به همین مطلبه. فعلا ما اسمهای عامل دیگری داریم، عرض کردیم مضاف، اسماء شرط، مثلا عامل در تمیز ذات که گفتیم ذات مبهمه دیگه، اونم ممکنه اسم باشد. لذا این ده اسمی که نتیجه این نکته این شد که ده اسمی که ما عرض کردیم عامل است، عمل کردن با لحاظ جنبه حدثی مراده. خوب دقت کنید، ممکنه حدث باشه اما لحاظ نشود. نه، حدث باید باشه لحاظ هم بشه. با این دو قید اسماء عامل همین ده مورد هست. فعلا اگر حدث باشد لحاظ نشه. مثلا کجا؟ مضاف ما اسم فاعل باشه. مثلا بگید ضارب و زیدن. مضاف حدث داره، اما در عمل اضافی و عمل جری این حدث مورد لحاظ نیست. مثل غلام و زیدن است. نکته دوم این که مراد از این که این اسماء دهگانه عمل فعل را انجام میدن، عمل فعل را انجام میدن، معناش این نیست که در همه این موارد عمل فعل خودشون را انجام میدن. حالا اونجایی که فعل دارن، که مثلا اگر فعلشون فعل لازم بود عمل لازمی، اگر متعدی بود عمل تعدی. نه، ممکنه اینگونه باشد، ممکنه نباشه. لذا ممکنه یه لفظی رو ما از یک فعل متعدی بگیریم اما فقط عمل چی بکنه؟ عمل لازمی بکنه. مثل چی؟ بله، مثل صفت مشبهه. حالا در با توضیحات خودش که در جای خودش میاد، یا مثل اسم تفضیل، این مثال روشنترشه دیگه، خصوصا اونهایی که اسم تفضیل رو علا وجه ثبوت در نظر میگیرن، مثل صفت مشبهه که مرحوم سید علی خان کبیر در ذیل این بحث این مطلب رو خوب باز کرده. لذا اگر دوستان نمیدونم نحو مقدماتی خوندن یا نخوندن، عزیزان بله، اونایی که نحو مقدماتی خوندن قبل از صمدیه، توجهی که مؤلف محترم این کتاب داشت در بعضی از مصادیق میگفت، مثلا تو اسم فاعل گفت اسم فاعل عمل فعل خودش را، این اضافه به خودش میومد، فعل خودش را انجام میده. اما مثلا تو اسم تفضیل که وارد میشد گفت اسم تفضیل عمل فعل را انجام میدهد، نمیگفت فعل خودش. دقت گرانبهایی بود که در این کتاب اونجا وجود داشت. خب این هم تذکری که اینجا لازم بود. چون این تذکرات هم که عرض میکنیم الان اعمال مصدر رو داریم میخونیم، ولی خب بعد میاد دیگه، اعمال اسم فاعل، اعمال اسم مفعول، بحث صفت مشبهه، بحث اسم تفضیل. از این نکاتی که ممکنه نسبت به همه این موارد قابل تذکر باشه. جناب ابن مالک در الفیه بعضی از این اسمهای عامل رو مطرح کرده و بحث میکنه، از جمله اونها مصدر که در ذیل عنوان باب اعمال مصدر، که بحث اعمال اسم مصدرم که یکی از همین موارد بود درش مطرح شده آمده است. لذا جایگاه بحث روشنه دیگه. ما در اینی که دو نکته و مطلب اول جایگاه بحث رو برای عزیزان تنقیح کردیم. مطلب دوم این که مصدر در دو موضع عمل میکنه، که این مطلب دوم باز یه مقدار بیشتر روشن کردن جایگاه بحث و تفصیل مباحث دیگه. یکی از اون جایی که مصدر عمل میکنه، جایی که مصدر عوض و نائب از فعل محذوف باشه، از عامل محذوف باشه. مثال بزنم دوستان، آشنا هستن دیگه، حالا باب مفعول مطلق گذشته است، مثل ضربن زیدن. الان اگر به شما بگیم زیدن منصوب بنابر چیه، چی میگید؟ میگید بنابر مفعول بودن، مفعول به بودن برای ضرب، مصدر عمل کرده اینجا. البته اختلافه، مثل جناب ابن هشام در اینجا منصوب به مفعول برای فعل مقدر، فعل محذوف میدانه، در قصد و ندا داره ایشون این بحث رو، ولی معروف رو داریم میگیم دیگه. یا قابل التوب غفرانا معاصمه قد اسلفتها انا منها خائف وجل. قفرانن معاسمه، معاسم مفعول شد برای چی؟ برای قفران. قفرانن مفعول مطلق. خب این قسم در بحث مفعول مطلق مطرحه، جایگاه بحثش اینجا نیست، که ما اگر خاطرتون باشه اونجا میگفتیم این قسم چهارم مفعول مطلق است به عنوان مفعول مطلق نیابی، مفعول مطلق نیابی. جای دومی که مصدر عمل میکنه غیر این مورد اوله، یعنی جایی که نائب نباشه از فعل محذوف، این محل بحث باب اعمال مصدره. ما در باب اعمال مصدر اینو میخوایم بحث بکنیم. این از مطلب دوم، که مطلب دوم بیشتر روشن کردن، توضیح دادن بیشتر جایگاه بحث. مطلب سوم، عزیزان میدانن هر اسمی در زبان عرب در حالت عادی یکی از این سه حالت رو داره، یعنی اولا خارج از این سه حالت نیست، ثانیا بیشتر از یکی رو هم نداره، یکی از این سه حالت رو داره، یا مضاف است غلام رجل، یا منون است غلامون، یا ظلام است الغلام. اگر این مواردی که حالت عادی نباشه دیگه، مثل مبنیات، مثل اسماء غیر منصرف، از حالت عادی اسم خارج شدن، چون اصل در اسم اعراب است و انصراف. مصدر هم از این قاعده خارج و مستثنا نیست، یا مضاف است مثل ضرب و زیدن، یا منون است مثل ضربون، یا دارای الف و لام است مثل چی؟ بله؟ مثل از ضرب. که البته منون رو معمولا چی تعبیر میکنن؟ مجرد. یعنی وقتی گفتیم مجرد توجه داشته باشن دوستان، یعنی مجرد از الف و لام و اضافه، مجرد از تنوین مراد نیست، یعنی دارای تنوین. خب این هم از مطلب سوم که تو مباحث مفیده. مطلب چهارم که دیگه وارد شدن به بحث است، مصدر در عمل ملحق است به فعل خودش، یعنی مانند فعل خودش عمل می کند، متعدیاً او لازمن، متعدی باشد عمل تعدی، لازم باشد به فرمان عزیزان، بله؟ عمل لازمی مطلقا. حالا قبل از اینکه مطلقا رو ما توضیح بدیم، مثال بزنیم برای دوستان، صدر بحث رو با مثال شروع کنیم، این مدار ذهن دوستان مسلط بشه، وارد بحث بشیم. گفتیم مانند فعل خودش عمل میکنه، یعنی اگر لازم باشه لازم. مثال بزنن عزیزان، بله؟ مثل این که میگید اعجبنی قیام زیدن، این زید مضاف الیه مجرور در چه محلی از اعرابه؟ یا بگید در تقدیر چه اعرابی است؟ طبق اختلافی که وجود داره رفع دیگه، چون فاعل قیامه، فاعل گرفت. اگر متعدی باشد یک مفعولی، مثلا چی میگید؟ اعجبنی ضرب و زیدن امرن، امرن نصبش به ضربه. و مفعولی باشد اعجبنی اعطاء زیدن امرن درهمن، مرا به اعجاب ما داشت عطا کردن زید به امر درهمی را. سه مفعولی باشد اعجبنی اعلام و زیدن امرن بکرن آلمن، اعجبنی اعلام و زیدن امرن بکرن آلمن، مرا به اعجاب واداشت فهماندن زید به امر که بکر عالم است. یعنی لازم یک مفعولی، دو مفعولی، سه مفعولی، مصدر در همه مواضع توانایی عمل داره. حالا شرایط و خصوصیاتشو بعدن خواهیم گفت. عرض کردیم مصدر عمل میکند مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ نسبت به مطلب سوم دوستان توجه کنن روشنه. چه مضاف باشد که بحث اول ماست، چه منون باشد که عنوان دوم بحث ماست در ذیل مطلب چهارم، چه ظلام باشد که عنوان سوم بحث است. خب اولا مصدر مضاف باشه، میگید ضرب و کل مسیعه حسنون، زدن تو انسان مسیع را، انسان بدکار را حسن است، نیکوست. ضرب و کل مسیعه، المسیعه منصوبه دیگه، حالا من اعرابی که در ظاهره بیشتر نشان میدم فقط برای یک مورد عمل دیگه، ولی کاف هم فاعل محل مرفوع منصوب است، بنامه که مفعولومه برای چیه؟ بله؟ برای ضرب، برای ضرب. نصر و کل اسلام واجبون، نصر و کل مسلمین واجبون. مواسط قضه اخیرن عبارت مفیده دیگه. خب عمل کردن مصدر مضاف اکثر است در استعمال، عمل کردن مصدر مضاف اکثر و استعمالن است. چرا؟ بعضی گفتن چون متفقون علیه. ما تو مصدر منون و مصدر ظلم اختلاف داریم، من جزئیات چه من نوشتم خیلی هم ضرورتی نداره، مثلا مصدر منون رو کوفیا قبول ندارن عمل کنه، مصدر ظلم رو محضر شما عرض بکنم سیوه قبول داره، اما کوفیون و بعض بصریین قبول ندارند. اما مصدر مضاف اجماعه که عمل میکنه، در عمل کردنش هیچ بحثی نیست. دلیل دیگری که این دلیل بهتر به نظر میرسه دیگه، حالا این جزئیات خیلی هم توی عبارت منعکس نشده من واردش نمیشم بازش بکنم، استقراره، همون استعمال فصیح عرب. چون دلیل اول اگر دوستان یه مدار روش دقت بکنن بوی دور ازش میاد، دور استشمام میشه، حالا یه خودشون فکر میکنن خیلی مشکل، خیلی هم مشکل نداره. ابن مالک هم دلیل سومی داره که دوستان اگر خواستن به حمل حوامه جزء دوم صفحه 93 مراجعه میکنن، من این جزئیات رو خیلی مراجعه معطل نشم. سیوطی در حمل حوامه از ابن مالک نقل کرده. مصدر منون عنوان دوم بحث، عنوان دوم بحث، عمل کردن مصدر منون ایشون میگه عقیسه، قیاسی تره، قیاسی تر است. این عناوین همین مقدار تو عبارت و هو عقیس، یا اون مورد اول و هو اکثر، خب اینا رو حقیقتا نمیشه ترجمه کرد رد شد، چون این سوال ایجاد میشه وهو عقیس چه فرقی میکنه وهو اکثر، اصلا چرا وهو عقیس، چرا قیاسی تره؟ این سوالات ارتباط مستقیم داره به عبارت که باید حل بشه. خب چرا قیاسی تر است؟ چرا قیاسی تر است؟ گفتن لانه اشبه بالفعل، چون اشبه به فعل است، شبیه تر به فعله. اصلا مصدر چرا عمل میکرد؟ چون فرع به در عمل اون نقاط اولیه فراموش نکنن دوستان ها، این اسما رو ما میگیم عاملن، اما در عمل فرع چی هن؟ فرع فعلن، فرع فعلن. اصلا هر کدام نزدیکتر به فعل باشد بهتره دیگه، قیاسی تره، مانند فعله. لانه اشبه بالفعل لکونه نکرتن، این از آقایون این گونه استدلال آوردن، لکونه نکرتن، چون نکرت اشبه به فعله. چرا؟ توضیحش چیه؟ خلاصه بیان آقایان اینه که مصدر منون چون نکره است شباهتش به فعل بیشتره نسبت به مصدر مضاف و ظلام، چون اضافه و الف سلام از اختصاصات اسماه، مصدر رو بیشتر نزدیک به چی میکنه؟ به اسم میکنه، در حالی که منون نکره است این حالت رو نداره. چون این امور به دلیل شباهتشون به فعل در عمل ملحق به فعلند، هرچه نزدیکتر به فعل باشه بیشتر مطابق قیاسه دیگه، بیشتر موافق قیاس است. عجله نکنن دوستان. حتی حالا ما دلیل عمل کردن مصدر رو اینگونه شباهت ها نمیدونیم ها، دقت میکنید؟ مثلا فقط به خاطر یه عبارت حل بشه داریم مطلب رو یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. لذا با توجه به اون بیانی که اصلا ارتباطی نداره عمل کردن به مصدر به اینها، اصلا نیازی نیست تر این مکان. ان قلت، تنوین چه خصوصیتی داره که مصدر رو به فعل اشبه بکنه، در حالی که تنوین هم مثل الف و لام و مضاف و اضافه از اختصاصات اسمه. شما در همه کتب ادبی که خوندید براتون مطرح شده. خود جناب ابن مالک اول کتاب چی میگفت؟ بله، بلجر و تنوین دیگه، درسته؟ اسم برای اسم للاسم تمیزان حسن، به چی تمیزان حسن؟ بلجر و تنوین و ندا، یا او بود او ندا او ندا بود یا و ندا بود، حالا به این چیزا دیگه، از جمله مواردش تنوین بود. این اشکال آقایون پاسخ دارند. ببینید هم اول حوام جناب سیوطی در همون حوام چی میگه، از خود ایشون هم سعی کردیم نقل بکنیم که عبارت مال ایشونه دیگه. لأن فیه شبها بالفعل المؤكد بالنون الخفیفه. خب درسته که تنوین از اختصاصات اسم است، اما میدونید تنوین چه شباهتی در اسم ایجاد میکنه نسبت به فعل؟ اسم رو شبیه میکنه به فعل مؤکد به نون تأکید خفیفه. همچنان که میگید یزربن آخرش نون ساکنه، مثلا زربون آخرش نون ساکنه، یزربون زربون. البته این بیان یک نکته لفظی ظاهری محضه دیگه، درسته؟ ممکنه حالا بگیم یه بیانیه، اما با تعبیر آقایون که لکونهی نکره و نکره، میدونید چه لحاظی درش نهفته؟ لحاظ معناست. دقت میکنید؟ خیلی سازگاری نداره. آقایون گفتن لکونهی نکرتن، این توضیح برای لکونهی نکرتن نشد، درسته؟ اون چه که به نظر ما میرسه برای توضیح اینه که یکی از این دو جواب رو بدیم، این حرف رو بزنیم که راحت تره بگیم درسته که تنوینم مثل الف و لام اضافه از اختصاصات اسم است، اما از اختصاصات محضه نیست. از اونجا هم گفتیم در همون اول کتاب که تنوین تا 10 قسم برای شمرده شده، 4 قسمش فقط مختص به اسمه، دیگر از اقسامش اختصاص به اسم بله ندار. این یه هم البته باز این هم ممکنه بگید با لکانهی نکره خیلی بله فقط نساده نگه، درسته؟ این هم که عرض کنه اینو مرحوم سید دارن، ولی ما یه جواب دومی داریم، جواب جایی ندیدیم. حالا ببینم دوستان میپسندن یا نه. علتش اینه، دقت کنن دوستان، این جواب زمینه میکنیم به این جوابهای دیگر، وقتی این زمینه بشه دیگه انسان به نظر از جهت حالا محتوایی قراری پیدا میکنه. مصدر منون نکره است، لذا وقتی شما میگید ضربون، میدونید فرقش با از ضرب با ضرب و زیدن چیه؟ همین نکره بودنش. دلالت بر زدن خاصی نمیکنه، به خلاف از ضرب که عهد ضرب خاص رو ایجاد میکنه، ضرب و زیدن همینطور. فعل هم در این حالت شبیه مصدر منون، زدن خاصی رو بیان نمیکنه. لذا شاید باشه اینجوری ذهن من الان اینگونه است که بعضی از ادبا تعبیر میکنن فعل نکره است، حتی این توضیحی داره، فعل که معنا نداره، معرف و نکره است صفات اسم است، شاید به همین اعتبار باشه. افعال در این که حدث خاصی رو دلالت نمی کنن مثل مصدر منون هم مثل مصدر نکره هم. شما وقتی که میگید ضربه ضربه زیدون زید زد، آیا این زدن زدن معرفت و زدن نکره هست؟ بله؟ آیا زدن خاصی مراده یا زدن خاصی مراد نیست؟ این که میگیم مراده دقت کنید، یعنی در لفظ دلالت داریم بر زدن خاص، دلالت لفظی خاصی داریم و نداریم؟ بله؟ نداریم. نگه فاعل براش اومده محدودش کرده، فاعل آمدن زدن رو زدن خاص نمی کنه، بلکه ضارب رو فاعل رو معین می کنه، میگیم ضارب این ظرف زید است، اما چه زدنی رو زد مشخص نمی کنه. چی باید بیاد که مشخص کنه؟ بله؟ افعال مطلق نوعی باید بیاد. مثلا میگیم ضرب زیدون ضرب الجلاد، ضرب الجلاد بیاد مشخص بکنه، تعین ببخشه. مصدر نکره همین حالت رو داره. لذا شاید مثلا به این خاطر گفتن مصدر منون اشبه به فعل است لکونه نکره. لکونه فرق نمی کنه، اونجا اضافه به زید بیان نوع ضرب رو نمی کنه ها، بیان فاعل ضرب رو میکنه. میگید زدن زید، زدن زید یعنی زدنی که زننده اش زید است. دقت میکنین؟ زدنی که زننده اش زیده. محضر شما عرض میکنم که یعنی میخواد بگید حالت تنکیر داره، ممکنه همین حد اضافه دیگه، چون در ظاهر معرفه است، در ظاهر معرفه است، به همین لحاظ بتونیم این معنا رو بگیریم. این حالات، این معانی یه چیزایی نیست بگید مولا درزش نمیره، ولی به نظر دیگه نهایت قاید چیزی که میتونیم مطرح بکنیم در اینجا همینه. سومین عنوان مصدر ظلام، چون فقط گفته عقیق مخواستیم این حل بشه دیگه، بیشتر از اینم دیگه حالا عبارات رو هم ما نقل کردیم، اون چه که به ذهنم میرسید عرض کردیم. بله؟ قابل تفضیل در اصل جواز نه، ولی شما باید بگید پس رجحانم معنا نداره. رفت میخوانید؟ اونایی که راجحند، قیاس راجح، قیاس واجب، اینا از کجا میاد؟ از همین امور مشکک میاد دیگه، همه قیاسی هن اما مراتب داره. یکی اگر به استعمال اکثر این قیاس نزدیکتر باشه، خب قیاسی تر یعنی که استعمالش بهتر است، رجحان بیشتری داره، به قاعده نزدیکتره، به این بیانه دیگه. و الا بخواید مفهوم بسیط جواز رو در قیاس بگیرید نه دیگه. مصدر ظلم استعمالش اندر یعنی کمتر، اقل. ما مشهدی ها رو داریم، من این واقعا دوستان هم دارن که خندشون گرفت دیگه، درسته؟ مثلا میگم مادر اندر، بله داری یا نداری؟ نه، مادری که مادر اصلی نیست، مادر حالا من اون لحظه رایجش فراموش نمیشه، بله نامادری یا بله چیزی که اصلی نباشه دیگه، حالا مثلا برادر تنی و ناتنی، اون ناتنی رو ما مشهدی ها میگیم اندر. گفتم شاید به خاطر این دوستان خندیدن، گفتم این مصدر هم اندره یعنی ناتنیه. الان ایام یعنی استعمال این مورد کمتر، هرچند قیاسیه ها، اما کمتر است. دلیلش چیه؟ اشاره هم به این دلیل بکنه، این دلیلش با توضیحات بعدی بیشتر روشن میشه. محضر شما عرض بکنم که مصدر ما بعدن میگیم زمانی میتونه عمل بکنه که بتونه به تعدیل حرف مصدری بره. حالا یعنی چه بعدن میاد؟ الان ما توضیحشو نمیدیم. همچنان که حرف مصدری برش الف لام داخل نمیشه، مصدری هم که باید به تعدیل حرف مصدری برود، بله؟ مناسب اینه که برای شرف الان داخل نشه دیگه، میخواد عمل بکنه، به همین خاطر میگن اندر است. خب این از مطلب چهارم. مطلب پنجم شرایط عمل کردن مصدر. توجه هم نشده دلیل رو خیلی مهم نیست. مطلب پنجم شرایط عمل کردن مصدر. برای عمل کردن مصدر شرایطی مطرح شده که حداقل تا 9 مورد میشه مصدر کرد. در اینجا به 4 موردش اشاره شده، ما همین رو عرض میکنیم، شاید اشاره کلی هم به بعضی از موارد دیگه داشته باشه. شرط اول اینه که ضمیر نباشه. این شرط بصری ها میگن دیگه، کوفی ها میگن نه ضمیر هم باشه اب نداره. عجله نکنن دوستان، ضمیر نباشد یعنی چه؟
مرجع.
یعنی ضمیری که مرجعش مصدر باشه عمل نمی کنه. این معناشه. کوفی ها میگن عمل می کنه، خب بصری ها میگن عمل نمی کنه. مثال بزنیم برای دوستان، مثال ها رو دقت کنن. تو امتحان ما گاهی میگیم با مثال، دوستان تو مثال خیلی میمونن، مطلب رو خوب مینویسن ها، تو مثال میمونن. این همون نکاتی که اول سال ما میگفتیم رو مثال ها کار کنید، من تو امتحان خیلی احساس میکردم که رو این جهت کمتر عنایت میشه. دوستان بدانن که قطعا به مشکل، یعنی اگر همه امتحانات رو هم دوستان 20 میگیرن دقت میکنید، اما تو این جنبه هایی که داریم عرض میکنیم کار نشه به مشکل برخواهید خورد. خیلی از دوستان ممکنه مثلا امتحان رو 17 و 16 و اینها بگیرن، اما از اون جهت جهات رو رعایت کرده باشن، حالا به مشکلی برخوردن دو سه نمره پایین بالا، ولی مطلب رو در حد 20 فرا گرفتن. این مورد دوم مهمتره. دقت می‌کنید مثال ها رو خیلی کار بکنن دوستان. مثال بزنیم برای دوستان. ضرب و کل مسیء حسنون، زدن تو مسیء را حسن. خب این که مشکل نداره. بگیم و هوال محسنه قوی هم. خب رو بزنیم به چی؟ بزنیم به این ضرب. و هوال محسنه، یعنی و هوال رو بزنیم به ضرب و کل، ضرب و کل محسنه حسن. خب عمل نسبی بکنه جایز نیست. بزنیم مثال ها، مثال های فرضیه، مثال های نادرسته اندل بسرین. اگر گفتیم شرایط عمل کردن مصدر رو بنویسید و برای خلاف هر مورد مثال بزنید، مثلا خلاف مورد اول بخواید مثال بزنید چیه؟ همین مثالی که الان زدید، یعنی برای جایی مثال بزنید که شرط رو نداره، یعنی مشکل داره. خب چرا ضمیر عمل نمی کنه؟ بله محضر شما عرض بکنم که چون با اضمار مصدر و با اضمار ضعیف میشه در عمل دیگه. این اولا. ثانیا من یک بیانی را از سویتی در حمال عوامه بگم که دیگه تو همه شرایط به کار میره. این دلیل در همه شرایط میخوره، دلیل برای همه شرایط. ایشون میگه لأن کل من ما ذکر، چرا اشاره به همه شرایط داره، کارا متذیل این شرط داریم میگیم، یزیل المصدر عن صفت التي هي اصل الفعل. اصلا مصدر چرا عمل میگم؟ بله چون به این اعتبار که مصدر فعل بود دیگه، فرع بر فعل بود، یا به تعبیری در عمل فرع بود، در اشتقاق اصل فعل بود. وقتی ضمیر میشه این حالت رو از دست میده. میتونیم بگیم ضمیر اصل فعل است از در اشتقاق اصل فعله؟ نه دیگه، اون حالت فرع و اصلی بین مصدر و فعل از بین رفته است، لذا عمل نمی‌کنه. یه نکته هم رو عبارت تو این شرط داریم، حتما یادآوری کنم، من عرض کنم یه مقدار سریع‌تر پیش بریم شرط دیگه رو عرض کنم. شرط دوم اینه که محدود نباشه. محدود نباشه یعنی چه؟ یعنی مختوم به تاء مره، مختوم به تاء وحدت نباشه. محدود به تاء وحدت نباشه، مصدر مره نباشه. این خلاصش اینه دیگه. لذا میتونیم بگیم عجبت من ضرب کزیدن، اما میتونیم بگیم عجبت من ضربت کزیدن؟ بله نمیتونیم، چون ضربت محدود به تاء وحدته. علت شما همونه دیگه، مصدر مره رابطه اصل و فرعی با فعل نداره، مصدر اصلیست که این رابطه رو داره. البته شازن مصدر محدود عمل میکنه، عمل کرده. نکته دیگر این که دقت کنن عزیزان، بعضی از مصادر اصلی آخرشون تا وجود داره، یعنی مصدر مره و مصدر اصلی ممکنه ساختارشون یکی باشه. اونجا مصدر اصلی که آخرش تائب، این امان که مصدر اصلیت میتونه عمل بکنه، اشکالی نداره. لذا مهم آخرش تابو داشتن یا نداشتن نیست، مهم چیه؟ مهم اینه که محدود باشه یا نباشه، لحاظ معنا مهمه. شرط سوم، نمیشه اونجوری که. شرط سوم، مثل این مانت که ما بگیم قلم کتاب اراده کنیم، جمع نباشد. برم بگیم عجب تو من ضروب که زیدن، ضرب و جمع ببندیم بگیم ضروب که زیدن، یا عجب تو من شروط که علا زیدن. مصدر که بخواد جمع باشه عمل کردن شاذه. اصلا اصل این که مصادر، چون مصدر اصلی هم محل بحث دیگه، جمع بسته میشه یا نه، مثنا بسته میشه یا نه، اختلافه. دقت کنن عزیزان. بله؟ نه نه، این نکته ما همینه، یکی از نکات ما با اون کاملا متفاوته. دقت کنن توضیحش رو. معمولا آقایان در اینجا نگفتن جمع نباشه، چی گفتن؟ گفتن مفرد باشد. معمول قدوا رو نگاه بکنید، میگن مفرد باشه، نمیگن جمع نباشه. اثرش کجا روشن میشه؟ تو مثنا دیگه. ظاهر عبارتشون اینه که میخواد بگه مثنا عمل میکنه، ظاهر عبارت آقایون اینه که مثنا عمل نمیکنه، ولی خیلی بعید به نظر میرسه ایشون این اراده کرده باشه، چون احدی رو ندیدیم یه حرفو بزنه. میگه مثنا عمل میکنه، عقب میکنی ازا. ولو مثلا مثل جناب ابو طالب میگه عدم تعرض لنفی تسمیه اشعار هم بکنه تسمیت، بکنه تسمیت المصدر عاملا، اشعار هست ولی مراد نیست، چون اراده نکرده عمل کردن مثنا را. مثلا میگیم عجب تو من ضربی که زیدن، بعیده ایشون قبول داشته باشه. میگه پس چرا گفت مجموع؟ درسته؟ چرا گفت مجموع نگفت مفرد؟ چی بگیم؟ گفتم مجموع دیگه. ولی دقت کنید، شاید به خاطر آهنگ کلام باشه. نخندن دوستان، داریم اینا ها، خیلی از مؤلفین دارن، حالا ایشون رویش این نیست، ولی بعضی از مؤلفین رویشون اینه. شما انشاءالله کفایه که بخونید بحضر شما عرض میکنم، کفایه رویش اینه که کلامشو با آهنگ مطرح بکنه. بذار، خیلی از نکات تو همین آهنگ کلام ها نوفتن. ببینید خط خط سبان، حالا عبارت چند میرسیم میخونیم. ایشون میگه امکان غیر مزمرن ولا محدودن ولا مجموعن. این یه مقدار آهنگ ایجاد میخواسته بکنه، حنات میکنید. ولی اگر میگفت مثلا ولا مثنا ولا جمع، یا باید به حالت اثباتی می آورد دیگه. اگر نمیخواست دو تا لفظ مطرح بکنه، حالت نفی رو باید تبدیل میکرد به حالت اثباتی، میگفت مفرد باشد، نمیگفت جمع نباشد. ایشون میخواست بگه من مجموعه که گفتم، بله سیاق سیاق نفیه، آهنگ دارم، مثلا هم روشنه دیگه. بالاخره کسی که سویتی میخواند اولین کتاب ادبیش نیست دیگه، چون بالاخره این کتاب رو برای مبتدی مبتدی هم مطرح نکرده، ما نشستیم اینجا برای همین مطلب. خب این از حالا نهایتا هم شما نمیپسندید، سلیقتون نمیگیره، میگه ظاهر عبارتشون ایشون اینه که مثنا رو میگه عمل میکنه. خب خیلی ما دعوایی رو این قضیه نداریم، ولی وقتی یه سری بزنید به عبارات خیلی خلاف سلیقه میبینید این رو، اگر خلاف یه چیز دیگه نباشه. بله، یه توجیه هم همین، من خب ادبیات دیگه دقت میکنه، ما یه توجیه هم همین رو مطرح کردیم خیلی از مواقع برای دوستان، که مثلا میگیم جمع منطقی که شامل مثنا هم بشه، حرف خوبیه. حالا مثلا ایشون اینجا از اصطلاح مناطق استفاده کرده. انقل دقت کنن عزیزان، وقت داره میگذره. شرط محدود نبودن، خصوصا که گفتیم محدود نبودن یعنی چه؟ یعنی مفرد بودن. شرط مفرد بودن چه تفاوتی داره با مجرد میخوام، یعنی جمع نبودن گفتیم یعنی چه؟ یعنی مفرد بودن. حالا محدود نبودن با مفرد بودن چه فرقی میکنه؟ آخه محدود نباشد یعنی ضربت نباشه، خب این تعارض داره این شرط یا تعارض نداره؟ اینجا میگیم مفرد باشه، اونجا میگیم تا وحدت نداشته باشه، تا مفرد نداشته باشه. بله؟ کدوم محدود شدن فاعل میشه؟ فاعل خاری نداریم ما اینجا. اینا کاملا با هم متفاوتن. اینجوری نیست که یکی دیگری رو نقض کنه از این دو شرط. چرا؟ نگید از حدث دور میکنه. حالا ذهنیتون قابل تقدیره. دقت کنن دوستان. محدود نباشد. دقت کنید. محدود نباشد. یعنی به تاء وحدت حد نخوره. به عبارت دیگر یعنی معنای جنسی خودش رو از دست نده، تبدیل بشه به معنای غیر جنسی. ضرب یعنی زدن، جنس زدن. اما ضربه یعنی چه؟ یعنی یک عدد زدن. از جنس واردش میشه؟ وارد فرد میشه. شرط دوم میگه از جنس وارد فرد نشو. محدود نباشه یعنی از حالت جنسی به حالت فردی داخل نشه. اما شرط سوم میگه مفرد باشد، مثنا و جمع بسته نشه. معناش این نیست که به حالت از حالت جنسی خارج بشود، یعنی همون حالت جنسی را ما متعدد بکنیم. ضرب ضربین ضربات، ضربین و ضربات عمل محضر شما عرض میکنم که عمل نمیکنه، شرط رو نداره. ضربین یا مثلا ضروب، شروط. اذا خوب دقت کنن عزیزان، مفرد مثنا و جمع امر عارضه در لفظ مصدره. ضرب عرض کردم، ضربین که خود این مصدر با همه لحاظهای معنویش، جنسش و امثال ذلک مثنا بسته شده. اما محدود نباشه یعنی معنای جنسی محدود نشه به تاء وحدت، جنس تبدیل بشه به معنای فردی، یک بار زدن این نشه. از کاملا حیث این دو شرط با هم متفاوت است و دوستان تأمل و دقت میکنن به نظرم قابل حله. شرط چهارم ساعت رو هم دوستانی هماهنگی اگر بکنم که من نخواد این رو روشن بکنم. شرط چهارم دقت کنن از دوستان من، فعل. شرط چهارم اینه که فعل مصدر بتواند همراه ان مصدریه یا مای مصدریه استعمال بشه، به جای مصدر بنشیند. خب یعنی چه؟ من بعید میدونم خیلی برسم توضیح بدم این بحث رو، صدر بحث رو عرض میکنم، وارد عبارت بشیم، وقت داشتیم ادامه میدیم. من این مقدمه ای عرض کنم که دیگه در یک جمله و یک کلمه کاملا بتونیم حداقل عنوان بحث رو برای دوستان عرض کنیم، چون خود عنوان الان خیلی شاید مفهوم نباشه، یه مقدار روشن‌ترش کنیم. ما دو تا اصطلاح داریم به مناسبت شاید گفته باشم برای دوستان، حالا یکیش که روشن بارها شنیدن دوستان. یه اصطلاح تعویل. تعویل یعنی چه؟ بله قرار بالا کنن دقت کنن. تعویل یعنی تبدیل فعل به مصدر، درسته؟ میگن القامه ان فعل را به تعویل مصدر میداره، یعنی تبدیل میکنه به مصدر. تعویل معناش اینه، تعویل یعنی تبدیل فعل به مصدر. اما یه اصطلاح هم داریم، اصطلاح گفتم اینجا یاد گفتم، اصطلاح ترجیع. در مقابل تعویل اصطلاح ترجیع داریم. ترجیح یعنی چه؟ یعنی برگرداندن مصدر به فعل. ان مصدری و فعل رو تبدیل کنیم به مصدر میشه تعویل. مصدر رو برگردانیم به ان مصدری و فعل میشه چی؟ چه ترجیح. شرط چهارم اینه که مصدر جائز و ترجیح باشه. جائز و ترجیح باشه یعنی چه؟ بله؟ یعنی میتونیم به جای مصدر حرف مصدری یا فعل بذاریم. حالا کجا مصدر جایز و ترجیح توضیحش اگر رسیدیم عرض میکنیم، بله امی باشد جلسه آینده. عبارت دقت کنم دوستان، هذا باب و اعمال المصدر و فیه اعمال اسمه. این باب باب اعمال مصدر است که در این باب اعمال مصدر اعمال اسم مصدر هم که هست از موارد دنگانه بود خواهد آمد. به فعلهی المصدر الحق فی العمل، به فعلش مصدر را ملحق کن در عمل. ببینید میگه به فعلش، یعنی چی؟ یعنی متعدی باشه متعدی، لازم باشه لازم، متعدی یک مفعولی، دو مفعولی، سه مفعولی. نمیگه به فعلن، به فعل مصدر را ملحق در دستوری که در اسم تفضیل اینجوری هستا، میگیم به فعل ملحق کن نه به فعل خودش، اینجا میگیم به فعله. سواء ان کان مضافا بهو اکثر، چه این مصدر مضاف باشه که اکثر است، او مجردا منونا، مجرد باشه این منون باشه، و هو عقیت که اینا توضیحاتش کامل مطرح شد دیگه وارد نمیشیم، عقیته. پس این دومی از سومی استعمالش هم بیشتره ها. ام اعل و هو اندر، به همراه ال استعمالش اندرت قیاسیه، از همه موارد کمتر ولی قیاسیه. ثم انه لا يعمل مطلقا، فکر نکنید مصدر گسره‌ای و مطلقا عمل میکنه، نه شرایط داره. بل ان کان غیر مزمرن، اگر چی؟ بله ضمیر نباشد. یا قرار شد دوستان یادآوری کنم دیگه، من یه نکته عرض کنم درسته؟ میگه ضمیر نباشه، ما اینجوری ترجمه کردیم دیگه درسته؟ که ظاهر مثال ایشون که حالا خواهیم خوند به همین معنا بخوره خیلی راحت‌تر و بهتره. ولی میدونید یکی از شرایط دیگر عمل کردن مصدر چیه؟ بله؟ گفتن مصدر مقدر نباشه، مصدر مقدر نمیتونه عمل بکنه. لذا محضر شما عرض بکنم چیزی که در عبارت محتمله بعض حواشی هم مطرح کردن، اون شرطی هم که عرض کردیم مقدر عمل نمی کنه، هم عباس حسن داره هم ابن هشام در قطر الندا داره، ادوا دارن دیگه. علی حاله غیر مزمرن رو میدونید چگونه ترجمه کردن بعضی، یعنی احتمال دادن، بله یعنی غیر مقدره، چون یکی از معانی مزمر چیه؟ مقدره دیگه. مزمر دو معنا داره، یکی معناش ضمیره که ما همین گونه ترجمه کردیم، یکی از معانیش مقدر. البته عرض کردم مثالی که شون بعدن میزنه به غیر ضمیر ترجمه کنیم خیلی روشنه. حالا مثل جناب ابو طالب که احتمال دادن غیر مقدر، دیگه مثال رو به تعویلاتی بردن که بخواد حل بشه که دوستان خواستن مراجعه میکنن. ولی علی ای حال مقدر نبودن یکی از شرایط. ولا محدودن، لالای زائده است دیگه، برای تأکید اون غیره، محدود هم نباشه ولا مجموعه. ببینید سیاق و آهنگ چون نفیه در سیاق نف داره مطرح میشه، چون میگه لا مجموعه، بلا باید به مثبت برمیگرده، نمیدونم مشکل ناشد. و کان فعلون معن او معمل مستریت یهل و محله، باشد فعل همراه ان یا مای مستریه حلول کنن در محل چی؟ در محل مصدر. یعنی جایز و ترجیح باشه که توضیحاتش ما هنوز ندادیم. این المصدریت بهتر بود چی میشد؟ بله؟ صفت دیگه درسته؟ صفت برای چیه؟ مای مصدریه یا ان و مای مصدریه؟ ان هم باید ان مصدریه باشه دیگه، لذا باید طبیعتاً المصدریتین باشه، صفت و موصوف در افراد و مثنا و جمع مطابقت میکنن دیگه، مگر اینکه صفت به حال متعلق موصوف باشه، نه خود موصوف که اون حال یه بحث دیگری داره، اینجا به حال خود موصوف هست. المصدریت این طبیعتا مناسب اون از قلمهشون ظاهرن در رفت که مضاف هم برای که عرض کردیم توی مباحث الف و لام در سویتی یک همین لحظات قبل، نگید خب الف و لام اسم موصوله، میتونیم به اعتبار لفظش در نظر بگیریم، گفتیم فقط معنا، فقط معنا در نظر گرفته میشه. یحل محله، فعل یا ان و مای مصدری حلول میکنه در محل مصدر، مانند صلوات به سنت الله لولا، من از آن میدار اون بر افتاده دیگه، درسته؟ اون وقتایی که اون موقع زودتر تحصیل میکردی من جبران کنید دیگه. مثالا رو بخونیم نمونه، چون توضیحات باز فردا و تکرار بشه. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضا لفسدت الارض، اگر نبود دفع کردن خداوند مردم را توسط مردم را، بعضی از مردم را به واسطه بعضی دیگر، هر آینه زمین رو فساد فرا میگیره. که این آیه خب جهات ادبی از جهات ادبی قابل بحثه. الا ایهالن مثال برای چیه؟ عمل کردن مصدر مضاف که به الناس نصب داده، الله هم محلا مرفوع بنابر فاعل بودنش. او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه، یا قضا دادن در روز گرسنگی، بله، یتیمی را که صاحب نزدیکی است، یعنی خویشاونده. اطعام مصدریه که منزل عمل کرده، به چی نصب داده؟ به یتیمن. ضعیف النکایت اعداءه یخال الفراره یراخ الاجل، شاعرش گفتن معلوم نیست، ضعیف خبر مبتدای محذوف. النکایه مصدر نکا به معنای قتل و جرح، النکایه خودش فاعل ضعیف است، مضاف الیه. یخالو یعنی یظن، و یراخی یعنی تباعد و دور شدن، العجل یعنی اون عجل موت دیگه، قایت الوقت فی الموت. ترجمه رو دقت کنن، آن مرد هوه مفتدای محذوف ناتوان و ضعیف است از کشتنش و جنگ کردنش با دشمنان. چرا؟ چون گمان میکنه که یخالو، این در مقام تعلیله، گمان میکنه که دوری و گریختن از جنگ مرگ رو دور میکنه. یراخ العجل، اگه از جنگ دور شد دیگه مرگش هم دوره، نه عجل بخواد بیاد میاد دیگه. شاهد در انکایه است که مصدر ظلامه و اعداء رو شکار کرده، ولی نصب داده. این شاهده ها، ولی خود ضعیف هم به انکایه عمل کرده، اون که ضعیف کاری نداریم بهش، صفت مشبه هست، معنی بحث ما نیست. انکایه مصدر و اعداء نصب. خب برای جایی که شرط رو نداره میخواد مثال بزنه. به خلاف المزمر، ضمیر عمل نمی کنه. مثل چی؟ ضرب و کل مسیعه حسنون و هوبل محسنه قویه. این مثال رو خارج من توضیح دادم دیگه، درسته؟ معطل نمیشیم. هوبه و ضرب و کل برمیگرده بگیم هوبه عمل کرده، نه. ول محدوده به خلاف محدود، محدود عمل نمی کنه. مانند عجب تو من ضربت که زیدن، که وقتای ما میگفتن این سویتر که بحث میکردیم، میگفتن مانند این مثال اگر صحیح نیست خب پس چرا مثال زده؟ خب این مثال برای چیه؟ برای خلافشه دیگه. و شذ یحایی به الجلد الذی هو هازمون به ضربت کفیه الملا. ببینید ضربت مصدر چیه؟ محدوده، تای وحدت داره، در الملا عمل کرده. شعر من فردا ترجمه میکنم توضیح میدم. ول مجموعه به خلاف مجموع، مانند محضرشون و شده، یعنی جایی که مجموع عمل کرده، ترکتهم به ملاحس البقره اولادها، ترک کردم او را به سبب لیسیدنهای گاو بچه هایش را. ملحس معنای لیسیدن، شاهد در ملاحسه که ولو جمعه عمل کرده، اولاد رو منصوب کرده. البته دقت کنن دوستان، من این تذکر رو بدم اینجا، فراموش میشه فردا. فردا دو چیز طلب دوستان، یکی که شرط چهارم رو توضیح بدیم انشاءالله، شعر رو ترجمه کنیم. ملاحس جمع ملحسه. ملحس چه مصدریه؟ مصدر میمیه دیگه، درسته؟ مصدر میمی روشون بعدا میگه جزء اسم مصدرهاست. مصدر میمی جزء اسم مصدرهاست. حالا جزء اسم مصدرهاست ولو در مصدر اصلی هم میم داشته باشه، نوری یه بحثیه دیگه. مثلا فاعل یا فاعل و مفاعله، خب همیشه مفاعله است دیگه. آیا مفاعله مصدر اصلیه یا میمیه؟ بله بعضی میگن میمیه، بله به عنوان مصدر اصلی هم هست اما میمیه. هر مصدری که میم داشته باشه میگن مصدر میمی. طبق این معنا این مثال میدان مشکل داره اینجا، ساختارش درسته ها، از جهت شرایط هم مثل مثال است، مشکلی از این جهت نداریم، ولی در ذیل مصدرشون مثال زده. بعد در ذیل چی مثال میزن؟ اسم مصدر. من خیلی مثالی که انومن داره بله نیاد بهتره دیگه. خب اشانا در خیلی من ادامه بحث بحثیم خیلی بحثیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.